فلسفه فاشیسم. ویژه برنامه نوروز 99 پادکست پرچم سفید. شروع جنگ جهانی دوم به خاطر افکار و عقاید بیمار هیتلر بود که کشورگشایی را تبدیل به جنگی وحشتناک در تاریخ بشریت کرد. با مطالعه روانشناسی جنگ جهانی دوم بیشتر از هر چیز باید در افکار و عقاید هیتلر واکاوی بکنیم، چون که وعده‌های مرگبار هیتلر باعث شروع این جنگ بود. در سپیده دم جمعه اول سپتامبر 1939 یک سپاه بزرگ آلمانی در اطاعت از دستور آدولف هیتلر فرمانده کل به کشور لهستان حمله کردن و هر چی رو که سر راهشون بود از بین بردن. این حمله بیدلیل آلمان نازی شروع جنگی 6 ساله در اروپا و جهان بود که به مرگبارترین درگیری تاریخ هم تبدیل شده و جون تقریبا 60 میلیون نفر رو گرفته. مردم آلمان پیروی کورکورانه ای از رهبر پر جنب و جوشی رو انتخاب کرده بودن که وعده میداد زندگی اونها رو بهتر میکنه و شکوه و افتخار آلمان رو دوباره براشون به ارمغان میاره. اما وعده های مرگبارش باعث شروع این جنگ شد و انسانهای خیلی زیادی رو به کام مرگ کشید. اما سوال اینه که هیتلر اصلا به چی فکر میکرده؟ ویلیام شایرر، مورخ معروف معاصر و کارشناس نازیسم که ما هم منبع خیلی از قسمت‌هامون نوشته‌های اون هست و یکی از بهترین منابع برای دنبال کردن روند تاریخی جنگ جهانی دوم، هیتلر رو مردی بیمار، خام‌طبع و تحصیل نکرده میدونسته. جنگ جهانی دوم بدون هیچ تردیدی نتیجه مستقیم اندیشه‌های سخیف هیتلر بوده. کتاب نبرد من هیتلر درباره شدیدترین افکار نجات پرستانه اون بوده که نوشته و منتشر میشه و تعداد زیادی از افراد دنیا اون رو میخونن. اون عقیده داشت که خداوند آریایی ها به ویژه آلمانی ها رو برگزیده تا نجات برتر و صاحب اختیار جهان باشن. هیتلر همه دستاوردهای بشری در تاریخ رو زاده مغز باربر انسان آریان میدونسته و اینطور نجات پرستی خودش رو به وضوح اعلام میکرده که انسان آریان نشون دهنده نخستین نمونه اصیل تمام اون چیزیه که ما از واژه انسان درک میکنیم. او پرومته بشریتی که از پیشونی تابناک اون بارقه الهی نبوغ در همه دوران‌ها جهیده. نظریات هیتلر درباره فرهنگ، تعلیم و تربیت، هنر و ادبیات در واقع مجموعی از افکار نجات پرستانشه. مثلا اون درباره ازدواج و خانواده میگفته که ازدواج فی نفسه نمیتونه یه هدف باشه، بلکه باید از اون برای رسیدن به مقصد عالی تری استفاده کرد، که البته منظورش افزایش و حفظ نوع نژاده. معنای کار و ازدواج در واقع همینه. جنون بزرگی طلبی و میهن پرستی افراطی پایه‌های اساسی اندیشه‌های هیتلر بودند. هیتلر آلمان رو برترین کشور و مردم آلمان رو از نژادی ممتاز و برتر از نژادهای دیگه بشری می‌دونست. هرچند اندیشه‌های هیتلر ریشه در تاریخ آلمان داشت، اما اون معمولاً برای اثبات نظریه‌های خودش از تحریف تاریخ هم ترسی نداشت. در نتیجه برای بررسی اندیشه های هیتلر آگاهی از تاریخ آلمان هم ضروریه. زمین ساز این اندیشه ها به طور خلاصه این بود که در قرن 16 و 17 آلمان دچار فقدان وحدت و یکپارچگی بوده. در هر منطقه از آلمان امیری حکومت میکرده که ادعای پادشاهی داشته. کلیسای روم در فسادی بزرگ فرو رفته بوده و شاهزادگان و مالکان دهقانان رو بی‌رحمانه استثمار میکردن. اما چه عاملی باعث شده که میلیون ها آلمانی از هیتلر تبعیت بکنن و دنبالش راه بیفتن و جهانی رو با آتش خون بکشن؟ آیا همه مردم آلمان به یک بار دیوونه شده بودن؟ خب البته که جواب این سوال منفیه. هیتلر بعد از به قدرت رسیدن راهی برای رسیدن به اندیشه‌های خودش پیدا کرد. آتش گرفتن ساختمان مجلس آلمان یا همون رایشتاک بهانه‌ای شد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیزش. نازی‌ها در تبلیغات وسیع خودشون میگفتن که کمونیستا عامل اصلی حریق امارت رایشتاک هستن، اما کمونیستا منکر این اتهام شدن و اون رو کار هیتلر و رهبرای نازی میدونستن. ولی به هر حال این آتش سوزی بهونه برای نازی‌ها شد تا اختناق هولناکی رو بر سراسر آلمان مسلط بکنن. اونها اول پارلمان رو منحل کردن. به این ترتیب قانون اساسی وایمار و تمام مظاهر دموکراسی از بین رفت و تمامی قدرت در دست هیتلر و اعضای کابینش قرار گرفت. جوانان وابسته به حزب نازی با حمله به اجتماعات، احزاب و گروه‌های مختلف هر گونه مخالفتی رو از بین می‌بردن. اونا با کتک زدن، شکنجه و ترسوندن مردم هر گونه صدای مخالفی رو در گلو خفه می‌کردن. اونا به نابود کردن کتابایی که مورد تایید حزب نازی نبود میپرداختن و اونها رو در میدونهای عمومی میسوزوندن. ترس از ترور نازی ها که به ترور قهوه‌ای مشهور بود به اندازه‌ای بود که هیچ کس جرأت نمیکرد کوچکترین اعتراضی به اون کارهای وحشیانه بکنه. اندیشه های نجات پرستانه هیتلر به تدریج به کتابای درسی مدارس هم راه پیدا کرد. به کودکان و نوجوانان آلمانی اینطور تلقی میشد که هیتلر یک ابرمرد بزرگ تاریخ انسان و از مسیح بزرگتر و مقدستر. در اون موقع فقط معدودی از اندیشمندای آلمان میدونستن که این مرد بیمار به زودی جهان رو در جنگ هولناک و خونین فرو خواهد برد. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر و روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید، همیار توسعه این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرقی نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده، فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990 هزار تومانی استفاده بکنید. این فرصت خوب رو از دست ندید. در انتخابات 1930 نازی‌ها 107 کرسی نمایندگی رایشتاک رو به دست آوردن، در حالی که در انتخابات 1928 مجموع نماینده‌های اونها فقط 12 نفر بودن. در ژوئیه 1932 نازی‌ها در 230 حوزه پیروز شدند و در بین تمامی احزاب مملکت بزرگترین حزب شدند. در سال 1933 مارشال هیدنبورگ رئیس جمهور آلمان از هیتلر دعوت کرد که صدر اعظم یا همون نخست وزیر آلمان بشه. به این ترتیب حزب نازی قدرت کامل رو به دست گرفت. اما خام خیالیه اگر تصور کنیم که هیتلر این پیروزی‌ها رو به خاطر مهارت در حرف زدن یا به هیجان آوردن توده‌ها به دست آورده. اون پشتوانه‌ای از اندیشه‌های فیلسوفای آلمانی رو هم به دنبال خودش داشت. بد نیست به ریشه های عقیدتی و فلسفی نازیسم یه نگاهی بکنیم و ببینیم چه کسایی تو این راه به هیتلر ایده و کمک دادن. نفر اول توی این لیست یوهان گوتلیب فیخته هستش. فیلسوفی که هیتلر از اون و سخنرانیاش تأثیر زیادی گرفت. ویلیام شایرر دربارش میگه سخنرانی فیخته مردمی پراکنده و شکست خورده رو تکون داد و دوباره کنار هم جمع کرد و باید گفت رگه های از نطخاش در رایش سوم هم دیده میشه. در نظر فیخته لاتینی ها و مخصوصا فرانسوی ها و یهودی ها نژاد منحتن و فقط آلمانی ها امکان اون رو دارن که زندگیشون رو تجدید بکنن. اون میگفت زبان آلمانی ها اصیل ترین زبان دنیاست. نفر دوم تو این لیست هگله. اون معتقد بود که جنگ پالایشگر بزرگ و سلامت اخلاقی ملل رو که بر اثر یک صلح پردوام فاسد شده رو تعمیم میکنه. همونطوری که وزش بادها مانع گندیدن دریاها میشه. از نظر هگل هیچ کدوم از مفاهیم قدیمی اخلاق و علم نباید مخل کار دولت و مانع کار قهرمانانی که اون رو رهبری میکنن بشه. هگل پیش بینی میکنه که آلمان نابغه خداداد خودش رو پیدا میکنه و اون وقت رسالت اون کشوری میشه که حیات معنوی تازه‌ای به جهان ببخشه. ویلیام شایرر میگه وقتی که انسان عقاید هگل رو میخونه میفهمه که هیتلر تا چه حد از اون الهام گرفته. نفر سوم تو لیست ما ترایشکه. اون هم مثل هگل به تجلیل و حمایت از دولت پرداخته و در ستایش جنگ میگه اینکه جنگ برای همیشه از جهان رخت ببنده آرزویی است نه فقط چرند بلکه سخت مخالف اخلاق. اما چهارمین نفر کسی نیست جز نیچه. گذشته از فیلسوفایی که گفتیم هیچ کس مثل نیچه بر اندیشه های هیتلر اثر نذاشته. نیچه میل به قدرت رو در آثار خودش تبلیغ میکنه و جنگ رو ستایش. معروف ترین کتاب اون چنین گفت زرتشت رو آلمانیا با لذت خاصی میخوندن. اون پیش بینی میکنه که گروه نخبه ای ظهور میکنن و فرمانروای جهان میشن و از بین اونها ابرمردی پدید خواهد اومد. چنین حرفایی که گوینده اونها اصیل ترین متفکران آلمان بودن در مغز آشفته هیتلر زمینه مساعدی برای پذیرش پیدا میکنه. به همین خاطر بود که هیتلر به موزه نیچه در وایمار میرفت و احترام خودش رو به فیلسوف نشون میداد. اینا ریشه های فلسفی و روانشناختی شخصیت هیتلر بود. مردی که خونین ترین جنگ جهان رو راه انداخت. جنگی که هنوز انسانیت و بشریت از خوندن وقایع اتفاق افتاده در اون لرزه به اندامش میفته.